أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بایستگی هایی که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ازش سخن گفتن برای تربیت شخصیت های صالحی که بهرمند از علم امیرالمومنین میشن، چون ارزش اصلی انسان به علمه و انسان اساساً به واسطه علمش از سایر موجودات جدا میشه و درجات و مراتب فضیلت در انسان به مراتب علمه. این علم نه به معنای حفظیات و اعتباریات و اینها شاخص برای این درجات نیست که مثلا یه نفر فلسفه بیشتر بلده، مثلا فلسفه اسلامی خونده، فلسفه غرب هم خونده، در فلسفه غرب هم مثلا از چه میدونم دکارت و هگل و که و که و که و که مثلا از اینها خونده و بلد فلسفه اینها رو، مثلا از فلسفه ارسطو گرفته تا این اخیری ها مثلا اینها رو همه رو بلده، و فلسفه اسلامی رو مثلا از ابن رشد گرفته و مثلا بو علی و شیخ اشراق و خواجه نصیر و تا ملا صدرا و اینها مثلا اینها همه رو بلده. اینو تو عالم معنا لزوما به معنای علم نمیگن، چون ممکن اینا بخشش یعنی خواهم بلکه همش حفظیات انسان باشه، یک سری محفوظات، همونجوری که ممکنه یک انسانی شعر زیاد بلد باشه، یک کسی ممکنه شماره تلفن زیاد حفظ کرده باشه، یک کسی ممکنه که مثلا اسم فوتبالیستا رو زیاد حفظ باشه، اسم بازیگران رو مثلا حفظ باشه با مشخصات و ویژگی‌هاشون. اینا لزوما ارزشی نداره، حتی خیلی از اینها تو دنیا هم کاربردی نداره، مثلا اینکه بنده یاد بگیرم که شجره‌ای که مثلا ازش فلان فوتبالیست در آمده از او تا حضرت آدم مثلا اسامی اینا چی بوده، به چه درد دنیای من حتی میخوره، چه برسه به آخرت من. اینها تازه خیلی هم اگه ارزش داشته باشه یک فضلی به حساب میاد در جهت دنیا، یک سرمایه مادی به حساب بیاد. اونی که مهمه اینه که با ما عجین بشه، رتبه وجودی ما رو ارتقا بده، مرتبه وجودی ما رو ببره بالا، ادراک ما رو از حقایق بیشتر بکنه. یک وقت انسان ادراکش در حد عالم ماده است، یک وقت میاد در افق عالم برزخ، برزخی میشه، اصطلاحا میگن تجرد برزخی، یک وقت میاد بالاتر قیامتی میشه، اصطلاحا میگن تجرد عقلی، به تجرد عقلی میرسه، به شهود اسماء و صفات حق تعالی میرسه، حالا توحید افعالی پیدا میکنه، توحید صفاتی پیدا میکنه، تا بالاتر توحید ذاتی و شهودی پیدا بکنه. اینها مراتبیست، اینها علمه و اولیای خدا دنبال این علم بودن. اونهایی هم که در مراتب پایینه به هر حال اونم خاصیت داره، فقه و اصول و فلسفه و علوم مهندسی و علوم شناختی و علوم پایه و علوم مختلفی که الان تو دانشگاه ها ازش استفاده میشه، اینا به هر حال خاصیت داره و کار دنیای ما را میندازه. این فقهی هم که ما یاد میگیریم، یاد میگیریم این کار بکنیم معامله باطل، اون کار میکنیم معامله درسته، این کار بکنیم اجاره، اون کار میکنیم عقد، عقد نکاح، طلاق درسته باطله. اینا البته کار کردش همش در دنیا است، در عالم برزخ ما نه طلاقی داریم، نه ازدواجی داریم، نه اجاره‌ای داریم، نه بیعی داریم، و هیچ کدوم از احکام اینها اونجا کارایی نداره. حتی احکام وضو و غسل میت و عرض کنم خدمت شما که حج و روزه و اینا هیچ کدوم تو عالم برزخ به درد ما نمیخوره، و عملاً فقهای ما این علومی که اینجا داشتن و بر اساسش فتوا میدادن تو عالم برزخ به دردشون نمیخوره و کارایی نداره. اینا به هر حال یک ابزاره، از اینها اگر با نیت خالصانه استفاده بشه در ترقی انسان اثر داره، همونجوری که اگه من پول داشته باشم و باهاش انفاق بکنم دست کسی که نیازمنده بگیرم، اون طرف به دردم میخوره. نه به معنی که تو عالم برزخ پول داریم، این برای من تبدیل به پول در عالم برزخ میشه، نه، تبدیل به یک معنویت و رشد وجودی در عالم برزخ میشه. این علوم مادی این شکلی است. اون علوم حقیقی که فرمود انها هنا لعلما جما، از این جنسه. از جنس اون حقایقی است که باید شهود بشه از عوالم بالاتر. و فرمود من براش حامل پیدا نکردم. امیرالمومنین فرمود که اهلی برای این علم پیدا نکردم و علی امیرالمومنین از دنیا رفت و این علم رو با خودش برد. البته هنوز هم با امیرالمومنین و میشه کسی همین الان در این دنیا از این علوم بهره‌مند باشه، کما اینکه بودند ملا حسین قلی های همدانی و سید علی های قاضی و علامه طباطبایی ها و محمد تقی بهجت ها و اینها شخصیت های بودند که از این علم امیرالمومنین استفاده کردند، به اندازه ظرف وجودی خودشون بهره بردن. خب این شخصیت ها به همین میزان منشأ اثر میشن، هم افق با امیرالمومنین میشن، جامعه رو سیر میدن و سوق میدن به سمت اون آرمان هایی که امیرالمومنین میخواد. اقلش اینه، کمترینش اینه که اینا لااقل خودشون مانع و سد راه برای امیرالمومنین نیستن. اینم کم چیزی نیست که کسی لااقل سنگ و چوب لای چرخ حکومت امیرالمومنین نباشه، چون اکثر آدم ها چوب لای چرخ حکومت امیرالمومنین. الناس اعداء و ما جهلو، مردم بر اساس جهل و جهالتشون دشمنی میورزن، مانع میشن. اینجا عداوت معنی دشمنی نیست، معنی مانع شدنه. آدم های جاهل برای آدم های عالم مزاحمند، عداوت معنی مزاحمته، مانع شدنه. نمیذارن کار علما پیش بره، نمیذارن اون عالم، اون کسی که دانشی داره و بینشی داره، بتونه اونی که میخواد رو پیاده کنه، بر اساس دانش خودش عمل بکنه. جاهل مانع کاره عالم میشه. خب لااقل انسان علی سبیل نجات بشه، متعلم بشه. اگر عالم نیست لااقل متعلم باشه. متعلم که میشه لااقل مانع راه امیرالمومنین نمیشه، در مسیر تحقق اهداف امیرالمومنین سنگ اندازی نمیکنه. ولی وقتی همجون رعا شد، وقتی قفا شد، وقتی جاهل شد، این سنگ راهه. این خودش نمیذاره این آب جاری بشه در بستر جامعه. این علم امیرالمومنین که در حکم آبه، اینا سد راه میکنن، اینا بند میارن، بلکه این سد تبدیل به طغیان میشه و شورش های اجتماعی ایجاد میکنه. و امیرالمومنین 4 سال و 9 ماهی که داره و این فرصت استثنایی برای اینکه جامعه رو رشد بده با معارف توحیدی و الهی، صرف این میشه که این جامعه رو همش در مسیر برداشتن این سنگ ها و برداشتن این صخره ها، برای اینکه این آب جاری بشه. همه کار امیرالمومنین تو این 5 سال به این گذشت که این صدها رو برداره. یا قاستین بودن، یا ناکسین بودن، یا مارقین بودن، امیرالمومنین درگیر برداشتن این صدها بودن که آخرم در سر جنگ با معاویه و در کوران جنگ با معاویه امیرالمومنین در این ایام به شهادت رسیدن، مثل شب 19 همی که شب بعدی است که میرسه انشالله. خب این میشه ماجرای قربت امیرالمومنین و مظلومیت امیرالمومنین. فهمون من حاملانی پیدا نکردم. متعلم میخواست، متعلم علی سبیل نجات میخواست، متعلمی که بتونه حمل بکنه اون علم خاص امیرالمومنین، نه این علمی که بتونه بفهمه که پیچکشی چیه و این پیچو کجا بندازه و اون مهره چه شکلی سوار بکنه. اون دیگه ایمان و کفر نداره. این علوم تجربی رو فرعون هم میفهمه، قارون هم میفهمه. گفت انما اوتیته و علا علم اندی، اونم ادعای علم داشت و واقعا هم علم بود، ولی کمترین سطح علم. قرآن فرمان ما بلعمه با او را هم علم دادیم و او خودش چسبید به این تعلقات مادی و از این علم بهرمند نشد و علم او حجاب او شد. علم میشه حجاب اکبر و این نردبان نیست که انسان به جایی که بذاره و به سمت بالا بره به سمت پایین میره. و این نردبان میتونه انسان رو به قعر ببره، به زیر زمین ببره. مسیر استفاده از این نردبان مهمه. علم نردبانه، ولی اگر در مسیر ترقی معنوی استفاده نشه به سمت سقوط انسان رو سیر میده. خب دو دسته افراد رو دیدیم امیرالمومنین معرفی کردن که اینها بهره‌مند از علم امیرالمومنین نیستن. فرمود که اسبت لغنن غیر مأمونن علی، آدم زیرکی که امنیت از او ندارم، مستعملا آلت دین لدنیا، این دنیا رو هدف کرده و دین رو وسیله کرده و دین رو برای رسیدن به دنیا میخواد و این شهواتش و اینها، بر او حاکمه و نعمتی هم اگر بهش برسه میخواد با اینها سرکیسه بکنه. مزتظهرن نعم الله علی عباده و حججه علی اولیائه، این نعمت‌های الهی رو ابزاری میکنه برای اینکه سرکیسه بکنه بندگان خدا رو، و حجت‌های الهی رو ابزاری میکنه برای اینکه به جان اولیاء الهی بیفته. این دسته اول که اسم اینها رو گذاشتیم شارلاتان ها. دسته دوم فخمه ها بودن، منقادن لحملت الحق. اینا آدم های خوبی هن، تسلیم هن، ولی لا بصیرت له علا احنائه. این نسبت به احناء مختلف جوانب و پیچ و خمها و اون ابعاد مختلف کار بصیرت نداره، ذکاوت نداره. باطل اگر جلوه مختلف بیاد قبولش میکنه، از این در که میاد با این اسم که میاد، مثلا با اسم حلال و حرام و محرم نامحرم دستشون به هم نخوره. اگه یه فیلمی تو تلویزیون باشه یا آهنگ تندی داشته باشه، یه دستی بدن محرم و نامحرم، خدای نکره حرکات منافی با حیا خیلی شدید انجام بدن، یا در آغوش بگیرن و بوسه هم باشه، این دیگه کفرش در میاد. همون مفهومو به یک نحو دیگری اگر بیارن، در یک قالب دیگری، اصلا در قالب نماز شب خوندن، که بعضی فیلم‌ها آدم می‌بینه مثلا این خانومه مهرشو بوس می‌کنه بعد آقا میپره با همون وضعیت لجنباری که یه آدم حریص هرزه مثلا بوسه میزنه به یک جنس مخالفی، میپره مهر این خانم رو بوس میکنه، تلویزیون هم پخش میکنه. از یه در دیگه که میارن همونو به خورد میدن، همون کار کرده، همون اثر در قوه خیال و همون مفسده، که اصلا این فعلا که حرام بود به خاطر این مفسده بود، همون مفسده رو تو یه قالب جدید میریزه به امیده، دیگه هیچ مشکلی باهاش نداره. این بصیرت نیست، این ذکاوت نیست. امیرالمومنین اینها رو هم قابل این نمیدونن که بخوان به اینها علمی بدن از اون حقایق، چون اینها تلف میکنن، عرضه استفاده از این علم و این معارف رو ندارن. این عرضه خیلی مهمه. فرمود اگر حکمت رو در اختیار کسی قرار بدید که اهلش نیست، مثل اینه که روایت داریم از پیغمبر اکرم، مثل اینه که زنجیری از طلا و مروارید رو دور گردن یک خوک بندازید. هیچ نسبتی نیست، و هدر دادی این گردن بند طلا رو. هیچ کس نمیره بازار طلا فروشا بگه من دارم گردن بند طلا میخرم برای گاوی که تو خونه دارم. اگه کسی این حرفو بزنه، خود رو در رتبه همون حیوانی که در خونه داره به حساب میارن، و همونقدر فهم او فهمیده میشه. و معلومه که اگرم آدم عاقلی باشه به اون نمیفروشه، من که میدونه او داره هدر میده، به اون نمیدن، مانع اون میشن که این کارو بکنه، داره طلا رو هدر میده. امیرالمومنین به این افراد از اون علم خاص و اون معارف ناب بهره قائل نیستن و به اینها چیزی نمیدن. خب بعد از فهمیدن نه اونا نه این، لا ذا و لا ذاک، نه به اونا چیزی میدیم نه به اینا. یه دسته سومی رو که جلسه قبل اشاره کردیم، یا گروه سومی باید بشن یا ملحق به اون دو تا دسته اول و دوم بشن، که حالا برخی اینها رو دسته سومی گرفتن. اینجا یه نکته عرض بکنم، یه کتاب خوبی از مرحوم آقای صفای حائری هست که بنده این کتاب رو خیلی سال پیش خونده بودم و این ایامم دوباره به مناسبت همین بحث خوندم و دیدم انصافا کتاب خوبی است، خط انتقال معارف، و ایشون شرح همین حکمت 147 نهج البلاغه کرده، بخش عمده کتاب همینه، انصافا هم قشنگ شرح کرده. حالا نسبت مهمای صفای حائری، اولا بنده خیلی ارادت دارم، آثار ایشون رو اکثرا خوندم و در نوجوانی هم خوندم، خیلی اثر داشت برای ما در این که جهت پیدا بکنیم، و برخی آثار ایشون رو هم درس دادیم، مباحثه کردیم، درس گرفتیم. ولی ایشون رو برای ابتدای کار میبینم که اگه کسی بخواد مزاجش عوض بشه، روی کردش عوض بشه، خصوصا تو فضای دانشجویی، از این جهت خوبه، وگرنه از جهت اون منظومه فکری و اینها به نظر میرسه که مرحوم علامه طباطبایی واقعا یک دستگاه فکری منحصر به فردی دارن، خصوصا در ابعاد هستی شناسی یک عمق و ژرفای ویژه‌ای داره مطالب علامه طباطبایی، که بنده در آقایون دیگه، حالا دوست ندارم اسم بیارم ولی بدنم نمیاد اسم بیارم، نه در محمود صفای حائری، نه در محمود علامه جعفری، نه حتی در محمود شهید مطهری که شاگرد علامه بودن، در این بزرگان اون وجهی که در آثار علامه طباطبایی دیده میشه، از آثار علامه ورودش یه مهارت‌هایی میخواد ورود در این آثار، و اینا اگه سطحی مواجه بشیم با اینها چیزی گیرم نمیاد، یه سیری میخواد که اول کدوم آثار علامه برخونده بشه و رمزگشایی باید بشه از اون نقاط خاصی که علامه تو برخی آثار مثل المیزان و رساله الولای و جاهای دیگه اینها رو گفتن و رفتن. به هر حال مرحوم آقای صفایی رو در کل معرفی میکنیم و قابل استفاده میدونیم، خصوصا برای تیپ جوان فکر ایشون و قلم ایشون قلم جذابی است، هرچند ایشون هم ادبیات خودش رو داره و یه کمی زمان میبره که آدم با قلم ایشون آشنا بشه و انس پیدا بکنه. به هر حال ایشون هم این بخش هایی که خونده شد از حکمت 147 رو خیلی قشنگ انصافا شرح دادن در خط انتقال معارف و خیلی نکته داره که اگه بخوام از اون نکات بگم همینجوری به متن کتاب بخونم و دیگه از این بحث خودمون جا میمونیم. امشب میخوام این خطبه این حکمت 147 رو انشالله تمام بکنیم که از جلسه بعدی که میشه شب 19 ماه مبارک وارد یک ابعاد جدیدی از مسائل امیرالمومنین بشیم و خصوصا مشکلات امیرالمومنین در حکومت کمی در موردش گفتگو بکنیم. به هر حال این کتاب خط انتقال معارف رو انشالله عزیزان تهیه بکنن و مطالعه بکنن و پیام امیرالمومنین که پیام امام امیرالمومنین از آیت الله مکارم شیرازی که این بخش رو در جلد 13 شرح کردن و مطالب خوبی داره. خب یکی دیگه از ویژگی‌هایی که امیرالمومنین مطرح می‌کنه نمونه کسانی که محرومند از علم امیرالمومنین و بهره‌ای ندارن از این حقایق، می‌فهمن منهومن باللذه سلس القیاد للشهوه، منهوم به معنای شکم پرست و حریص، آدمایی که خودشون رو در اختیار لذت گذاشتن، لذت پرستن، این لذت نه اون لذت بالای معنوی، نه اون ابتهاج یک عاشق از ملاقات معشوق و اون حالات توحیدی که اولیاء خدا داشتن، اون لذتی که خود امیرالمومنین میبرن، این از اون جنس نیست. لذت یعنی لذت های پست مادی. خب اینا حجابه دیگه، اون علوم خیلی لطیفه و اگر ذره در انسان حجاب و تیرگی و کدورت باشه اون علوم به سمت انسان نمیاد. اون علوم اصلا غیرت داره به تعبیر برخی بزرگان، شعور هم داره، علم دیگه، علم خداست دیگه که قبلا یه اشاراتی بهش شد، شعور داره، میدونه سمت کی بره، میدونه در کدوم قلب تجلی بکنه، میدونه کجا بتابه و غیرت داره. اگر غیر ببینه اونجا نمیاد و لطیفه، حساسه. تو روایت داره اگر جای علم رفت یحتف و بالعمل، یحتف و صدا میزنه. عرب های فعلی تعبیر حاتف رو برای تلفن به کار میبرن، در واقع با زبان عربی امروزی بخوام روایت ترجمه بکنیم یحتف یعنی تلفن میزنه، یحتف بالعمل، هر جا که علم میره زنگ میزنه، تلفن میزنه به عمل. اگه اومد ان اجابهو، اگه اومد که اومد و الا ارتحل، اگه عمل نیومد علمم لطیفه، میگه منم اینجا نمیمونم، من جایی میرم که عمل باشه. علم میاد عمل نبینه به مقتضای خودش، تو یک سطح جدید انسان باید عمل بکنه، باید به این علمشو به کار بگیره، باید در زندگی او بروز داشته باشه. این علم وقتی بروز پیدا نمیکنه به کار نمیاد، عمل وقتی نیست اون علم هم میذاره میره. این علم هم غیور، هم لطیفه، حساسه، خیلی حساس و زود رنجه و خیلی باید کسی امتحان پس بده در مراتب مختلف و ابعاد گوناگون تا این علم کم کم او رو امین بدانه و آروم آروم سمت او بیاد، اونم آروم آروم، جرعه جرعه، قطره قطره، چک چک میچکه. بخی از می فهمدن که علومی هست در عالم که فقط سحرها میدن، اونم فقط در نماز شب، اونم فقط در سجده و اونم فقط در حالت گریه، ابعادی اونجا کشف میشه، پرده های اونجا کنار میره، اونم نه شب اول و دوم که راه بیفتیم، مداومتی میخواد، شاید ده شب، 20 شب، 40 شب، شاید یک سال، یک سال سحرخیزی میکردن که شب قدر رو میزانی ازش درک بکنن. این از اون جنس معارفیست که شب قدر درک میشه، باطنهایی که لطیفن. شب قدر برای اینها این نیست. غروب که میشه اینا نمیبینن که مثلا یه ماهی در اومد و ستاره هایی در اومد و تاریک شد و همجور ساعت داره میره به سمت اینکه دوباره فجر کاذب و فجر صادق و اینها طلوع بکنه. این شبیه که همه میفهمن. اون شبی که اولیاء خدا در شب قدر میفهمن یک جنس دیگریست، یک ملائکه دیگری دارن میان. تنزل الملائکه و روح، روح داره نازل میشه. این روح چیه؟ نزول روح چیه؟ چی داره نازل میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی روح نازل میشه چه اتفاقی میفته؟ اینا نه گفتنیه نه شنیدنیه. اینا رو باید درک کرد، اینا رو باید شهود کرد. این چه باطنی میخواد؟ این ویژگی هایی که امیرالمومنین فرمودن اینا همش مانعه و سهم انسان از ادراک شب قدر کم میشه. یکی از این ویژگی ها همینه، لذت پرستی، اسارت در لذت. منطق انسان منطق لذت گرایی باشه. یه چیزی شبیه همین اپیکوریسمی که در غرب مطرحه و فلسفه‌ای داره برای خودش. حالا اون فضای آکادمیک و علمی و تئوریزه شده شه، خیلی هم همونو دارن ولی تئوریزه شده نیست، نمیدونن اصلا اپیکور کی بوده و چی گفته، حرفش چیه. همون منطق لذتی که او قائله. حالا بنتاون و دیگران هم به نحو دیگری قائل همین به منطق لذت هستن، منطق لذت گرایی یا منطق نتیجه گرایی که اینها قائلن. در فلسفه غرب اینها بحثایی است که مطرح کردن. خب این چیز دیگری است، این از لذت، از این لذت‌های مادی در اومده. این با جنس مخالف ارتباط برقرار میکنه، مبنا فقط لذت. یک نفس افسار گسیخته است که با هر کی بخواد ارتباط برقرار میکنه، هر چقدر بخواد ارتباط برقرار میکنه، تا هر وقت بخواد ارتباط برقرار میکنه، هر وقت نخواد ارتباطو قطع میکنه. ما تو مشاوره هم داشتیم از اینها، دانشجو غیر دانشجو اومد میگفت من با این تعداد دختر در ارتباط بودم، این میزان در ارتباط بودم، و رسما بدون هیچ واهمه و ترسی بلکه با افتخار میگفت با فلانی رو اینجور تونستم رام بکنم و کام بگیرم، وقتی کام گرفتم با لگد بیرونش کردم، گفتم من تو رو در همین حد میخواستم و هیچ هم ناراحت نبود. بهش گفتم خب اینا حق الناسه. میگه حالا به درک حق الناسه، الان این مسئله این که میخوام را بندازم. یعنی برای مشورت اومده بود، اصلا کار نداش به اینکه اون مسئله چیه، اینو کارش. میگه حالا این جدیده رو چیکار کنم که بتونم تور کنم. خب این منطق، این حجابه. این نه تنها حجابه برای اون مراتب عالی از فهم و علم، برای مراتب دانی و پایین فهم و علم هم حجابه. کمترین حد از علم و ادراک هم گاهی برای این آدم حاصل نمیشه و نسبت به واضحات، حتی نسبت به اینکه آقا ما یک سفری در پیش داریم، پوست خواهیم انداخت، اینجا اقامتگاه نیست، اینجا منزلگاه ابدی ما نیست، حتی قبر هم منزلگاه ابدی نیست. این یک شوخی تلخه و جاهلانه است که رو قبرها می‌نویسن منزلگاه ابدی. کجا منزلگاه ابدی اینجا؟ خدا عالم برزخش منزلگاه ابدی نیست، چه برسه به این قبری که تن رو توش گذاشتن. که حالا همه هم که شادروانن الحمدلله، همه هم شادروانن و هم بهشت برین هم جاشونو و پدری مهربان و دلسوز هم که همه هستن و من نمی‌دونم این همه دادگاه خانواده و اینها، این همه کودک آزاری و ماجراها و مشکلات و اینا، پس ما از مثلا از چین وارد میکنیم اینها رو، بعد میریم تو دادگاه ها، چون همه تو قبرستانامون که پدری مهربان دلسوزن و آشادوان هم هستن و در بهشت برین هم منزل گزیدن، خلداشیان و اینا، این حجم رو مثلا ما از اندونزی مالزی وارد میکنیم، از قبرس میاریم، نمیدونم که چجوریه. به هر حال اینها کمترین حد از علم انسان بهره نداره، در این حد که اینجا ما جای قرارمون نیست، اینجا قرار نیست بمونیم، این کمترین حد علمه. ذالک مبلغهم من العلم. ف فهمود اینا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این همین حد میفهمن، هیچ فهم اینا به بیش از عالم ماده راه نداره، تو هیچ کدوم از حساب کتابشون بیش از دنیا رو لحاظ نمی کنن. ابدا اثر عمل، بازگشت عمل، نورانیت عمل، صورت ملکوتی عمل، اصلا اینا تو منطق اینها نیست، ذره پشیزی برای اینا ارزش قائل نیستن. هرچی از پول، هرچی از سود، هرچی از لذت، آنن چی گیرم میاد از لذت. بعدی همین میشه که این لذت های عادی مادی دیگه تأمینش نمی کنه، میفته به هی نوآوری های عجیب و غریبی که بنده حیا میکنم برخی از اینها رو میدانم، یعنی خب بالاخره حوزه مطالعاتی ما این مسائل بوده و ورود داشتیم در این حوزه ها و عالم غرب رو از این جهت بررسی کردیم. حالا یه مستندی میتونم معرفی بکنم به عزیزان، البته این مستند رو خانوادگی نبینید و بچه هاتونم نبینن، تنهایی ببینید به نظرم بهتره، خانوم ها نبینند هم شاید بهتر باشه. یه بخشی هم از اولش موسیقیاش هم گوش ندین ضرر نداره و تکی اگر ببینید که بهتر، اگه نشد مثلا خانم آقا با هم ببینن مستند ایکس سونامی که سر هم میشه ایکس سونامی، دو ساعته به نظر این مستند، مستند خیلی خوبیه. ببینید انسان وقتی درگیر لذت میشه وارد چه عواله میشه، یه جاهایش که به شدت اصلا که اینایی که مثلا کام گرفتند و بعد مثلا طرف رو تیکه تیکه کرده و توی مثلا بخشهایی از منزل پنهان کرده و می آورده بهش تجاوز میکرد به جسد خونی اون شخصی که این تیکه تیکش کرده، تو مستند هست نگاه بکنه، می افته به اینجور نوآوری هایی. این انسان اگر حیوان شد از هر حیوانی درنده تر و خطرناک تره، هیچ حیوانی انقدر قدرت نداره که بتونه اختراعات داشته باشه برای لذت‌های کثیف حیوانی خودش، ابتکار عمل داشته باشه، نوآوری داشته باشه. در طول تاریخ چند هزار قرنه که خوک‌ها همه یه مدل جفت‌گیری می‌کنن، گاوها و گاومیش‌ها و اینا همه همین مدل بودن و هستن. این آدمیزاده که هی می‌خواد توی مسیر به نوآوری بیفته. ورود در این عوالم، اسیر این عوالم شدن محرومیت میاره و انسان رو محروم میکنه از اون عوالم توحیدی خالص و ناب و حجاب میاره و غبار میاره. لطافت در این عالم خیلی مهمه. خب هستن دیگه بعضی ها توی وادی ها میفتن، یعنی این آدم ها خوشفکری هن، استعداد خوبی هم دارن، مطلب هم خوب یاد میگیرن، ولی مهار نفس ندارن. اگه مهار نفس از حرام ندارن که خود اوت میشه، گاهی مهار نفس از حلال ندارن. اینجا عالمی است که مهار نفس از حلال هم میخواد. اون خانم به اون بزرگ پیشنهاد متعه داده بود، گفته بود که من در اختیار شما، ایشون گفته بود من در این دنیا روزه هم و بعد از مرگ افطار میکنم. نه اینکه حالا هر کسی این کار انجام بده حرامه، ما نه توصیه به انجامش میکنم نه توصیه به ترکش میکنم، بالاخره اینها حدودی داره، ضوابطی داره، شرایطی داره، موقعیت هایی داره، در کتاب ها گفته شده، در روایات ما گفته شده و شاید راهکاری هم باشه در برخی شرایط و مواقع. اصلا به عرض بنده ناظر به اون نیست، عرض بنده نسبت به مهار نفسه. خب انسان یه وقتی شرایطش رو میبینه که استراریست و مثلا و در یک موارد جزئی هم شاید به عنوان راه حل بیان بشه، ولی یه وقت انسان آتشی داره در این زمینه ها، نفس گرفتاره، نفس تعلق به این ماجراها داره، به ظاهرم حلاله و همینم این حجابی میشه براش که قبول نمیکنه نفس گرفتاره. حتی نسبت به حلالش اولیاء خدا مثلا بزرگان و اساتید میفهمونن شما اگر یه پیتزا مثلا یا غذاهای دیگه علاقمندی اینو بذار بر اساس یک قاعده نشه برات، یک تعلق نشه، نه اینکه نخور، بخور با فواصل، یک فاصله های سوار بر نفست باش، نذار پیتزا سوار نفست بشه. گاهی انسان میبینه که اسیر شده، این از این منحومن به لذته. در مورد اون برادر خاصشون که در همین نحوه بلاغه در یکی دیگه از حکمت ها مطلب رو میفرمان، میفرمان که اولین ویژگیش این بود که کان خارجن من سلطان بطنه. این در چشم من بزرگ بود چون دنیا در چشم من کوچیک بود و از سلطنت شکمش خارج شده بود. وقتی توجهات انسان، ببینید این ترکیبی که خدای متعال در بدن ما آفریده یک جلوه ایست از وضعیت باطنی ما، پا و میاد بالاتر، تجهیزات و جهاز تناسلی و دستگاه تناسلی میاد بالاتر، شکم، سینه، بعد دهان و چشم و عقل، مغز. این همین ترکیب بندی معنوی و برزخی ما هم بر اساس همین درجه بندیه، همین رتبه بندیه، عقل، چشم، دهان و گوش کنار ما بین این دهان و چشم و میاد پایین گلو و سینه، قلب و میاد پایین شکم و پایین. این دقیقا رتبه وجودی ماست که انسان، حالا این پا رو خاک دیگه، این پا گرفتار، پا چسبیده به زمینه، اثاقلتم الالعرض، پا سنگینه، نمیتونه بلند، نمیتونه بپره، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بعضی از صحرا میپرن، میکنن، اینا پاهای سبکی دارن، اینا آماده پروازن. بعضی سحر که میشه 10 بارم این گوشی زنگ میزنه، آدم نمیتونه بپره، برای نماز صبحش هم نمیتونه بپره. خدا به درد اون برسه. این پا سنگینه، پا خاکیه، پا به زمین چسبیده است، این جهاز تناسلی آلوده است، این به پا چسبیده، پا به زمین چسبیده، این دستگاه هم به پا چسبیده. بعد شکم، انسان هر چند از اینها آزاد میشه هی میاد بالا تا به عقل میرسه. امیدوارم از اونایی میخواست که در مرتبه عقل باشند، از دهان در آمده اند، حتی از چشم هم در آمده، جلو جلو ترشه. این میخواد بفهمه، فقط در مرتبه ایست که ادراک، حضور و حاضره، عقل، نورانیت عقل. این در اون مرتبه است و در جنود عقله، 75 سپاه داره عقل اون یکی. بعد همه اینا در کنترل عقله، کتاب معراج سعادت کلا بر این مبناست دیگه که همه این قوا رو ما در اختیار عقل قرار بدیم. معراج سعادت همچین کتابیست و کلا بر اساس همین برنامه نوشته شده که چجوری ما خشممون در اختیار عقل، شهوتمون در اختیار عقل، وهممون در اختیار عقل، همه اینا در اختیار عقل باشه، مهار از اونجا باشه، این کنترل بکنه، زمامدار باشه. خب منهومن باللذه، این گرفتار لذت، این در اخیر شکمه، با شکم قشنگ تنزل میکنه، با شکم مدیریتش میشه کم، با شکم و پایین تر از شکم، با یک لذت جنسی، با یک لذت بطنی شکم راحت میشه اینو مهارش کرد، کنترلش کرد، بهش خط داد، بهش گفت اینو داشته باش، اونو نداشته باش، سمت این برو، سمت اون رو. اینا افرادی بودن که دور امیرالمومنین بودن، نماز هم میخوندن، عبادت هم داشتن، شاید حافظ قرآن هم بودن، از این گرفتاری ها در نیامده بودن، از این گرفتاری ها. حتی حلالش نه حلالش رو ترک بکنه، حلالش رو داره، شاید از دیگران هم کمتر نداشته باشه، نه در خوردنش، نه در سایر لذتاش، به این معنی است که این لذتها رو دیگه نداره و رها میکنه، به این معنی است که این لذتها گرفتارش نکرد، اسیر اینها نیست. اینجور نیستش که این لذتها مدیریت بکنه او رو. ببینید تعبیر رو، سلسل قیاد لشهوه، قیاد فرمون، به راننده میگن قائد، این فرمون رو سپرده دست شهوت، سلسه، سلیس میگن فارسی سلیس، روان، سلسل قیاده، سلسل قیاد لشهوه، یعنی فرمون و رام، خیلی آرام و نرم و رام داده دست شهوت، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، هر جا بخواد، هر جا شهوت باشه، قشنگ میشه اینها مدیریت کرد. تو بین نظامی ها گرفتاریشو داریم، در بین اهل علم گرفتاریشو داریم، در بین اونی که کار اقتصادی میکنه گرفتاریشو داریم، در بین اونی که کار فرهنگی میکنه گرفتاریشو داریم. خدا نجات بده ما رو. و اینها ضعیف میشن به همین میزان، و این انسان ضعیف نمیتونه بار امیرالمومنین رو دوش بکشه. وقتی نمیتونه بار امیرالمومنین رو دوش بکشه، حضرت مظلوم میشن و تنها میشن در جامعه و کار حضرت پیش نمیره. این گرفتاری شهوات ولو حلالش، گرفتار و اسیر بودن ولو حلالش بنیان سوزه. در این فرمایت که او مقرمن بالجمع والادخار، مقرمن یا مقرمن، مقرم یا مقرم کسی که عاشق و دلباخته است و خودشو رها کرده، اسیر چیزی شده. بل جمع و اتخاذ، میخواد همینجور فقط جمع بکنه. این شهوت جمع کردن و ذخیره سازی داره. گاهی فقط لذت آنی میبره، گاهی الان هم لذت آنی نمیبره، این لذتش در جمع کردنشه. گاهی فقط میخواد یه شکمی سیر بکنه. خب چون بعضی پول هم میارن فقط میخورن، پول جمع کن نیستن، اینا بر هم مبنای شهوت. بعضی پول هم میارن خرج نمیکنن، جمع میکنن. این از جمع کردنش لذت میبره، از ذخیره سازیش، ادخار، از ذخیره سازی لذت میبره. تمرکز و تجمع این انرژی هایی که داره و همینجا جمعشون میکنه و نمیذاره اینا کارایی داشته باشه تو جامعه، فایده بخیه دیگه برسه. هر چیز برای خودش. اگه علم و سوادی هم مثلا کتابی هست، دوست فقط کتاب جمع میکنه، از شهوت خریدن دارن، هی سی دی جمع میکنن، هی کتاب جمع میکنن، هی دوست دارن با 100 تا ولی خدا بچرخن که این اسامی اینها رو جمع بکنه. این کسرته برای این یه شهوتیه، دوست داره زیاد، این زیادگرایی، دوست داره افراد زیادی رو دیده باشه، شهرهای زیادی رفته باشه، یه حسیه، حس کسرت. همه اینها میتونه در مسیر خوب استفاده بشه با اخلاص، با انگیزه پاک. ولی مسئله اینه که خب اکثر اینجور نیستن و اینها میفته در اختیار شهوت و اینجور مسائل و گرفتار میکنه. این هم ویژگی بعدی. پس آدمی که اختیارش هست شهوتش از علم امیرالمومنین بهره نداره، این در دانشگاه امیرالمومنین پذیرش نمیشه برای اون حقایق. و آدمی هم که همش دنبال جمع کردن و ذخیره سازی، کلکسیونی از لباس داره، کلکسیونی از کیف داره، کلکسیونی از کفش داره، کمدش رو که باز میکنی 10 تا کفش، 5 تا کاپشن، 50 تا مانتو. شهوت جمع کردنه. کارایی هم براش نداره ولی نمیدونم کسی از این استفاده بکنه. خب ما تو خونه همون معمولا از این چیزا زیاد داریم. این رهاسازیه، این درآمدن از تعلق، این لطیف شدنه، این پرواز کردنه، بالا رفتنه، سبک شدنه. وقتی انسان بالا رفت از اون حقایق بالاتر بهره مند میشه. لیس آمن رعات دین فی شیء، اینها اصلا مراعات دین نمی کنن، اینها اصلا رعات دین نیستن، راعی دین نیستن که بخوان نگهبانی برای دین باشن. اینا همه یه هوش و گوش و فکر و ذکرشون شهوات و لذت‌های خودشون و منافع خودشون و همتیمیاشونه. اونایی که منافع اینا رو تامین بکنن، اینا منافع اونا رو تامین میکنن. ریاست اینو، شهرت اینو، شهرت اینو، موقعیت اینو وقتی که تامین بکنه، اینم اون رو تامین میکنه. هوای اینو داره، هوای دین رو نداره. براش قواعد خدا و اون حریم خدا براش مهم نیست، ملاک نیست، همش حریم خودش و زد و بند و روابط خودش. اقرب و شیء شبهن بهما الانعام و صائمه. ببینید امیرالمومنین چه کرده در این تعابیر. شبیه‌ترین چیزی که به این دو دسته گروهی که گفتیم، یکی اونی که تسلیم شهوت و یکی اینکه همش دنبال جمع کردنه، شبیه‌ترین چیزی که به اینها میشه تشبیه کرد براشون، گوسفند صائم است. گوسفند صائم با دو جور گوسفند داریم. یک گوسفند مألوفه است، قانمه است، علف جلوش می‌ریزن، تو این طویله ها و آغل و آخر و اینها دارن و برای اینا علوفه می‌ریزن. یه وقت خودش خودچره و خودسره، خودش میره تو دل بیابون، از هر جا خاص میچره، هر جای علف مرطوب شیرین تردی پیدا بکنه چپاول میکنه و میخوره و اصلا هم باکش نیست. این روش میگن گوسفند صائمه. فهمود آدم های این شکلی بیشترین شباهتی دارن با گوسفند صائم است که جای دیگه هم در اون نامه به عثمان ابن حنیف حضرت همین مطرح میکنن که من مثل این گوسفندای صائمه نیستم که اینجور ول کرده باشم خودم و و این شهوات منو این ورور ببرن، که او چون رفته بود سور چرانی کرده بود و دعوتش کرده بودن و رفته بود خورده بود، حضرت در واقع به او کنایه زدن که اینجور کاری از اون جنسه که شما هر کی هر جا خواست تو رو ببره سر هر سفره بشینی، با هر کسی رفت آمد داشته باشی، یه کنترلی میخواد، یه ضابطه‌ای میخواد. این آدمای ضعیف پس فردا به طمع میافتن، اینا رو میشه مدیریت کرد، خط داد، جهت داد و عملا اون فاصله میگیره و عملا اونی که شهوت تو رو تامین میکنه بهت هم جهت میده و خط میده و ازت میخواد که این خط رو تامین کنی. این میشه آسیب جدی، این میشه گوسفند صائمه. هر کی که به او علف بده دنبالش راه میفته. قربت امیرالمومنین تو ایناست. ما فقط نمیایم بگیم که مردم مثلا صدا رو شنیدن نیومدن. خب چرا نیومدن؟ علتشو جستجو کنیم. هی داد میزنیم مردم ما اینجوری هستیم، اگه دست امیرالمومنین رو ببندن اونجور نمیکنیم. در جنگ صفین یه عده اونجور گفتن، در جنگ فلان اینجور گفتن، مردم کوفه امیرالمومنین اونجور نفرین کردن. خب چرا؟ مگه اینا چی بودن و چی داشتن؟ بخاطر این ویژگی ها. این مسئله امیرالمومنینه. دو تا خط متضادن. اگه دنبال دنیا و مادیات رفتی و گرفتار اینها شدی، دنیا رو هدف دیدی نه وسیله برای ارتقا، برای بالا رفتن، برای رشد، اگه نگاه استقلالی داشتی به دنیا، همینو میدیدی و بس و بیش از این چیزی نمیخواستی و اینو واسطه نمیدیدی برای رسیدن به چیز دیگری، اینجا به میزانی که دنبال این راه میفتی از علی جدا میشی. و قربت امیرالمومنین بخاطر همینه که دور او کسی نیست، بخاطر همینه که همه دور دنیا رفتن. چرا نهج البلاغه همش بیان امیرالمومنین در مذمت دنیا و ترک دنیا و زهد یاد قبر و قیامت و برزخ و این کار فرهنگی و رسانه‌ای امیرالمومنین بوده، نیاز رسانه‌ای و تربیتی و پرورشی امیرالمومنین بوده. جامعه الهی و جامعه اسلامی رو این شکلی با تربیت کرد، تو مدرسه اینا رو باید به دانش آموز گفت، نه یک سری داده‌های خام و بی‌خاصیت که دانستن ندانستنش فرقی نمیکنه. تو جامعه کفار این مقدار از دین رو میشه تدریس کرد، بلکه شاید تدریس هم بشه، همونجوری که ما الان اساس مسیح تو کتابا میگیم چیزایی میخونیم، ولی کسی وقتی اینا میخونه مسیحی نمیشه، عاشق مسیح نمیشه. اونایی هم که از امیرالمومنین میخونه عاشق امیرالمومنین نمیشه. اصلا کار آموزشی و پرورشی در مدرسه ما به این نیست که یه سری اطلاعات تاریخی به نام اهل بیت بدیم، یه سری گزاره ها بیان بگی، یه سری مفاهیم رو بیان در مورد صحبت بکنیم. یک تحولی در نفوس و صورت بگیره، دیدگاه باید عوض بشه، افق فکر باید بالا بره، قلب رو باید کند از این تعلقات مادی، به اون باید گفت تو برای کجایی، تو رو آوردن اینجا چیکار کنی، دنیا چیه، اینجا کجاست، کدوم منزل از منازل وجوده، بعد از اینجا چه خبره، کجاها میریم، دیگران کجا رفتن. این اصل مسئله است، اصل نکته است که نیست، خبری ازش نیست. تو مدارس که هیچی عرض کردم، تو دانشگاه و حتی در حوزه های علمی خبری ازش نیست. این اخلاق، این معنویت به تعبیر قرآنیش تزکیه که مقدمه بر تعلیمه. مشکل امیرالمومنین نیست که مردم آدم های بی سوادی هست. این خطبه های سنگین رو امیرالمومنین برای همین مردم میخوند، معلوم بود شد که میفهمیدن که میخوند، آدم های کم سوادی نبودن. درد امیرالمومنین در ندانستن اینها نبود، علم ظاهری که داشتن و میفهمیدن، در نفهمیدن اینها بود، چون تزکیه نداشتن، نمیفهمیدن علی رو، درکش نمیکردن با قلبشون، با ذهنشون میفهمیدن، با قلب درک میکردن، اتصال قلبی و اتصال وجودی نداشتن با امیرالمومنین. کذالک یموت العلم بموت حاملی، اینجوریه که وقتی که حامل علم بمیره علم هم میمیره، علم انتقال پیدا نمیکنه. شبکه‌ای که باید علم تزریق بشه و انتقال پیدا بکنه از بین میره. اگر یک عالمی بود و دور و بر او اینجور افرادی بودن که هیچ کدوم قابلیت و اهلیت نداشتن، به خاطر این ویژگی‌هایی که گفتیم، وقتی عالم میره علمش رو هم به خودش میبره، چون اهلی پیدا نمیکنه. بزرگان زیاد نقل شده ازشون که گفتن ما اهلی ندیدیم و اینو بردیم، اهلی ندیدم، اینا درده. یموت العلم به موت حاملی. بعد در بخش آخر این حکمت امیرالمومنین فرمایشی دارن که سریع میخونم و ترجمه میکنم و انشالله جلسه بعد وارد بحث جدید میشه. اللهم بلا، بعضا میفهمن که البته علم میمیره با مرگ حاملینش، ولی خدا اینجور لحاظ کرده که همیشه یک حجتی در زمین باشه، که این علم در زمین حضور داشته باشه، به این عالم ماده رسیده باشه، تنزل کرده باشه، از اون مرتبه عز قدسی خدای متعال، اون ساحت قدسی خدای متعال در این عالم ماده هم تابیده باشه این علم. لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقمورا. زمین از قیام کننده برای خدا خالی نیست، یک حجتی همیشه هست در زمین که قیام بکنه. و اینها یا ظاهرند و آشکارند شناخته میشن یا پنهانند و از سر ترس، عجیب، خائفند مثل امام زمان، از ترس اینکه نه تنها اهلیت ندارن بلکه همین چراغ نور رو هم خاموش میکنن، برای همین خودشون رو ظاهر نمیکنن. این دیگه اوج درجه بدبختی بشریته، که حالا یه وقت هست معصوم حامل این علم هست، بشر استفاده نمیکنه. خب جای معصوم هست، یه وقت هست نه تنها استفاده نمیکنه بلکه این چراغ رو هم میشکنه، اینجا دیگه غایبش میکنه خدای متعال، از دسترس این بشر دورش میکنه، که الان دوران غیبت که ما درش هستیم همینه. این خائفه و مقموره، پنهانه، در قماره، در با قیم، در یک لایه های از این پرده هاییست که خودش رو نشون نمیده به کسی. بعد میفرمایند که اینها لعلا تبطل حجج الله و بینات، اینا هستن تا حجت های خدا باطل نشه، بینات خدا باطل نشه، اینا رو زمین باشن تا خدا حجتی داشته باشه روز قیامت. اینا نگن که تو چرا از ما توقع داشتی دنبال علم بریم وقتی که تو عالم ما جلوه‌ای از علم تو نبود، ما چطور دنبال علم تو راه میافتادیم. خدا متعال اینو حجت رو قرار میده که کسی نگه که در عالم ما نبود، اتفاقا خدا احتجاج میکنه که در عالم شما بود، شما اگر به سمت او حرکت میکنید به او میرسید و از او استفاده میکردید و او دیگه برای شما غایب نبود. و کم دا و این اولائک، ایناش داشته باشین دیگه، اینها قصه های امیرالمومنین و خیلی این تعابیر تعابیر خاصی است. میفهمن اینا چند تا این حجت های خدا و این بینات خدا، اینا که حامل این علمن، حجت الهیان، سینه شون ظرف این حقایقه، اینا چند تا، کم دا چند تا، این اولائک، اینا کجان کوشن؟ اولائک والله الاقلون عددا، به خدا قسم عدد اینا خیلی کمه، دنبال اکثریت نباش، دنبال اقلیت باش. همیشه در قرآن و روایات اقلیت تعریف شده ازشون، مدح شده ازشون. نگو مگه چند تا دیگه حرف تو رو میزنن، مگه چقدر این مردم حرف تو رو قبول دارن، مگه چند تا دیگه، چند تا طلبه دیگه این حرفو میزنن، چند تا نمیدونم مسجدی دیگه این حرفو میزنن. همینجوری برش میخوره تو هر فضایی، اقلیتش ممدوحه. تو کل کره زمین یه اقلیتی است به اسم شیعه که این 12 امام قبول داره، تو این شیعه اقلیتی میخوره، تو اون اقلیت همینجور هی میبینی مسجدی ها، هیئتی ها، امام حسینی ها، باز هی اکثریتی میره و هی اقلیتی، هی لایه لایه لایه، آخرش یه چند تایی. فهمود اگر پرده کنار بره برای مؤمن حقیقی، خدا متعال لطف کرده پرده انداخته تا مؤمن نبینه منافقین رو در عالم. اگر منافقین رو میدید و باطنها رو میومد، میدید که به اندازه 10 نفر مؤمن واقعی رو کره زمین نیستن و از شدت افسردگی میمرد، که هر کی تو این عالم نگاه میکرد یا کافره یا منافقه، همین دارن فیلم بازی میکنه. و مؤمن واقعی خیلی کمه، اقل والله الاقلون عددا، به خدا عدد اینا خیلی کمه. نه حرف امیرالمومنینه، به همین دلیل امیرالمومنین قریب میشه و مظلوم میشه، چون اینا کمه. مگه چند تا، یکیشون هم میره 100 سال طول میکشه یکی دیگه جای اینا رو پر کنه. قاسم سلیمانی ها چند تا بودن، مطهری چند تا داشتیم، بهشتی چند تا داشتیم، بهشتی رفت چند تا بهشتی دیگه جای بهشتی نشست، دستخیب رفت چند تا دستخیب جاش اومد، صدوقی رفت چند تا صدوقی جاش اومد. اینا وقتی میرن کی جای اینا رو پر میکنه؟ چند تا دیگه داریم؟ بله، از این آدم های هرزه و از اون اختلاسگرا و یکیشون کم میشه 100 تا جای سبز میشن، همونجا هم تربیت میکنن ماشالله. اینا هم که وقتی میرن کسی جای ناپا نمیکنه. ولی اعظمون عند الله قدرا، اینا عددشون خیلی کمه ولی جایگاهشون پیش خدا خیلی بزرگه، قدر اینها خیلی عظیمه، خدا قدر اینها رو میدونه، امام زمان قدر اینها رو میدونه، عظمت اینها پیش خدا متعال خیلی بالاست، خیلی جایگاه بلندی دارن. بعد میفرمایند که یحفظ الله بهم حججه و بیناته و بیناته، خدا واسطه اینها حجت ها و بیناتش رو حفظ میکنه. اینا حامل حقایق هن و این عالم اگر ارکانش و عمودهاش سر جاشه اینا حفظ کردن. حتی یودعوها نذراءهم، اینا حفظ میکنن و تا یه جوری باشه که به یه افرادی که شبیه خودشونن، نظیر خودشونن، اینها رو به ودیعه بدن، منتقلش کنن. اینا دارن تربیت میکنن، نیرو تربیت میکنن، هر کسی بر اساس سطح خودش و مرتبه خودش. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، هر کی که در دلهایی که شبیه اینهاست، دلهایی که شبیه اینهاست اون ویژگی‌هایی که قبلا گفتیم رو ندارن، تسلیم شهوت باشه، جمع بکنه، ذخیره بکنه، آدم شارلاتان، آدم پخمه، اونا نه، این دلهای خالص، با صفا، لطیف، عظیم، اینجور افرادی جایگاه دارن، رتبه دارن، به واسطه هی از اون بالا میاد به اینها منتقل میشه، از امام معصوم به سلمان منتقل میشه، از سلمان به ابوذر منتقل میشه، همینجور آرام آرام این واسطه ها تهی میشه، میاد یه ابوذری میاد در ربزه و این میشه حزب الله لبنان، و این منطقه لبنان منطقه است که از برکت وجود حضرت ابوذره و ایشون در واقع بذر این تشیع رو اونجا کاشته. اینا واسطن، همینجور آرام آرام ترویج میکنن و رشد میدن افرادی رو، نظیر خودشون، اشباه خودشون، شبیه خودشون. خب دیگه چه ویژگی دارن؟ حجم به هم العلم علا حقیقت البصیره، علم بر اینها هجوم میاره با حقیقت بصیرت. مثل آدم های نادون نیستن که یه علمی دستشون میاد و حالیشون نیست، مثل اون پخمه ها، نه، اینا علم به اینا هجوم میاره و حواسشون هم هست. هجوم علم بحثیست. مرحوم علامه طباطبایی آزادش میفهمونن که گاهی ایشون 12 روز غیر از ساعت خوابیدن و غذا خوردن و اینها و نماز فقط مینوشت و نقطه هم نمیذاشت، و فهمیدن که علامه ایشون فهمیدن که بس که واردات علمی در یک بحث برام زیاده فرصت نمیکنم نقطه بذارم، فقط مینوشتم بعدن میام نقطهشو میذارم. علم بر اینها هجوم میآورد، حقایق میریخت. برخی بزرگان میگفتن ما در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در 1 ثانیه زیارت حالی به همون دست داد که اگه بخوایم شرح بدیم اون 1 ثانیه که چه ریخ بر قلب ما، همه کتابخانه های عالم پر میشه و آخر مطلب ما رسونده نمیشه. خیلی حرف که چه دیدیم و چه گذشت و چی فهمیدیم. این اون علمیست که امیرالمومنین داره، این علمو بخوایم شبهای قدر علاوه حقیقت البصیره، علم به ما هجوم بیاره. و باشر و روح الیقین، اینها مباشرت با روح الیقین دارن. تنزل الملائکه بر روح، یکی از روح، یکی از بخش هایی که تنزل داره روح. روح چیه؟ یکیش روح الیقینه، شبیه که روح الیقین میاد، دلهای آماده این روح الیقین با اینها چفت میشه، پیوند میخوره، اتصال برقرار میشه. که فرمود دستور نازلنا از فهمیدن که اینا اگه بخونیم اثر داره، یعنی که یقین تو زیاد میشه. برخی هم در مکاشفات اونها دیده بودن که نیمه اول شب قدر وقت استغفار و دعا و ایناست، نیمه دوم وقت ازدیاد یقینه، از کار و نماز توبه و نماز استغاثه و اینا رو میذاشتن برای نیمه اول شب قدر، نیمه دوم که خصوصا شب 23 اون 1000 سال منزل نور. البته خب الان شبها داره کوتاه میشه و از نیمه شب اگر بخوایم شروع بکنیم شاید نرسیم که منزل نور تمام بکنیم، بذار مثلا 200-300 تاش قبل نیمه باشه، 700-800 تاش بعد نیمه باشه. هرچه از این ساعت نیمه دوم استفاده بکنیم، این به اون فضای یقین نزدیکتر و شدیدتره. هرچی به سحر نزدیکتر میشه، اون فضا توسعه پیدا میکنه. باشر و روح الیقین، اینها مباشرت و اتصال دارن با روح الیقین، نحامل علمن و به حق الیقین میرسن، به مراتب بالا یقین میرسن. و سلان و مستعوره المطرفون، اینا نرم میشمرن اونایی که مطرفون بالا میدونستن، اونایی که برای مطرفون، آدمای هرزه، مطرفون آدمای ناز پرورده به تعبیر قرآنی اینطور میشه، اون چیزایی که آدمای ناز پرورده اینها رو خیلی بزرگ میدونن، استعوره و خیلی برای اینها درشته و سخته و سنگینه، برای اینها خیلی نرمه، خیلی سبکه، خیلی راحته. مثلا همین هزار تا نازلنا خوندن، آدمی که میخواد بره تو اینستاگرام به چرخه و دنباله، حالا نسبت به اینستاگرام چرخیدنش حرفی ندارم، ولی حالا نسبت به کارهای دیگرش که خیلی از اینها کارهای بیهوده و باطلیست و هیچ ثمره‌ای تو زندگی آدم نداره، تو اونا میبینه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت هیچ غمش نیست. یعنی هزار تا پیج رفت، چقدر حجم اینترنتش خورده شد، چقدر پول بابت اینا داد و هیچ حسی نداره، هیچ قصه، هیچ باکش نیست. نیم ساعت میخواد سخنرانی گوش بده، این چقدر حاشیه میره، چقدر طولش میره، یه دقیقه بگو برو دیگه، این دردش میاد، حوصله سر میره، خسته میشه. رو اینها باید نشست فکر کرد و از خدای متعال خواست که در شب‌های قبل اون از این بیماری‌ها، اینا بیماری روحی و اخلاقی است که انسان نسبت به ذکر، نسبت به ذکر خود، نسبت به تفریح و سرگرمی و لهو کاملا آماده است، نسبت به ذکر خدا و توجه ببینه بهش فشار میاد، سخته. اگه کسی میخواد او به تفکر وادار کنه و توجه در او ایجاد کنه، بهش فشار میاد. کسی میخواد او غافل بکنه، مثل بچه‌ها دیگه، بچه‌ها رو نیم ساعت میخوای نگه داری که سرش رو بشوری، تنش رو بشوری، چقدر جغدات میکنی؟ 5 ساعت دنبال توپ باشه، بالا بره، پایین بیاد، هیچ باکش نیست، هیچ دردی نداره، هیچ حوصله سر نمیره. 5 دقیقه میخواد واسه که دستشو بشوره، چه جغدات رو علم شنگی میکنه. استلان و مستعوره المطرفون، اونی که برای آدم های ناز پرورده سنگین و درشت و سخته، برای اینها نرم و راحته. توجه پیدا کردن، عبادت کردن، انس با حق تعالی، انس با قرآن، انس با ذکر، موعظه شنیدن، نصیحت شنیدن، مثلا دنبال یکی سن که اینها نصیحت بکنه، نه که وقتی نصیحت میکنه بهش فشار بیاد. اینا این ویژگی رو دارن. خودمون محک بزنیم این جزء کدومش؟ دستای قبلی که دیدیم دیگه، اگه جزء اینا باشیم از علم امیرالمومنین بهره داریم، از شب قدر بهره داریم، اگه جزء اونا باشیم محروم میمونیم. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، به چیزهای انس دارن که جاهلا از اینا وحشت دارن. جاهل از تنهایی وحشت داره، مثلا دورش تنها میشه و خلوت میشه، نالش بلند میشه، حوصله‌اش سر میره، احساس ناخوشایندی داره. اولیاء خدا بیقرارن که کی وقت خلوتشون بشه، که از این درگیری ها و مشغله ها در بیان، یک ساعتی با خدا خلوت کنن، یه خلوت دنجی. موسی بن جعفر وقتی به زندان افتادن سجده رفتن که خدایا ممنونت این خلوت رو در اختیار من گذاشتی که با تو حرف بزنم، انس بگیرم، درد و دل کنم. این اونیه که امام کاظم علیه السلام داره، اون حالات امیرالمومنین، اون مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه، اون دعای کمیل او، اون مناجات شعبانیه او. ببینید دنبال اینه که فضای فراهم بشه برای حرف زدن. جاهلا از اینا وحشت دارن، خود همین علامت علم و جهله دیگه. عالم دنبال خلوت با خداست، دنبال انس با خداست، چون فهمیده عالم دست کیه، میدونه چه خبره، میدونه صاحب عالم کیه، میخواد دم او رو ببینه. جاهل فکر کرده فلان سلبریتی و فلان پولدار و فلان هنرپیشه و فلان شخصیت شناخته شده و اینا ازش سودی میرسه، از اینا چیزی کاسبه، دم اینا رو باید ببینه، به چیزهای تعلق داره. عالم از اینایی که این داره وحشت داره، این از اونایی که عالم داره وحشت داره. اینا عالم به چیزهای انس داره که جاهل از اونها وحشت داره. اینم یه نکته دیگه. و صاحب الدنیا به ابدانه، اینها به دنیا با دنیا مصاحبت کردن ولی با بدنهایی که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، بدن در دنیاست ولی روح تعلق داره به یک محل بالایی، روح در این دنیا نیست، وابستگیش به اینجا نیست. زن داره، بچه داره، غذا میخوره، میره خرید میکنه، کاسبی میکنه، پشت دخل نشسته، مغازه داره، مشتری را میندازه، چک پاس میکنه، چک مینویسه، بچه مدرسه ثبت نام میکنه، دنبال مدرسه خوب میگرده، با بچهش مشقاشو کار میکنه، همه اینا هست ولی ارواحها معلقتون، تو هیچ مومن ها دل و روح اینجا نیست، یه جای دیگه است. همین الان اگه بیان بهش بگن میای بریم، وسط مشق گفتن به بچهش ول میکنه میره اونجا، اونجا که باید بره، بلکه اینجا که هست زورکی نگرش داشتن از باب وظیفه، چون خدا خواسته اینجا بمونه مونده به خودو باشه. بله رفیق الاعلا، حرفی که پیغمبر لحظه آخر زدن، انگار پیغمبر رو مخیر کردن به اینکه چی میخواید، از اون فهمیدن رفیق اعلا رو میخوام، منو ببرید اونجا. امیرالمومنین هم تو بودن فوز تو برد بل کردن، این روح پر کشید. 60 سال امیرالمومنین بیقرار این لحظه و این ساعت، این روزهای آخر آقای ما امیرالمومنین خیلی بهش سخت گذشت، این شبها هی لحظه شماری کرد، هی به آسمان نگاه کرد، هی از امام مشتبه پرسید پسرم روز چندم ماه رمضان، شب چندم رسیده، بیقرار برای رفتن، به زور مونده بود در این عالم کثیف طبیعت و این حجاب ماده، اثر تحمل بود که امیرالمومنین اینجا ایستاده بود، به امر خدا بود. اولئک خلفاء الله فی ارض، اینا خلیفه های خدا در زمینه. این تیکه از عبارت فوق العاده است، بنده که حالا طولانی ترم امشب شد از باب این بود که این مطلب رو تمام بکنم دیگه، عزیزانم ببخشن اگه کمی بیشتر شد، این عزیزانی هم که ما اینجا زحمتشون میدیم اصل زحمت با ایناست، الان ساعت تا اذان صبح چیزی نمونده، وقتی که ما داریم این جلسه رو ضبط میکنیم تقریبا یک ساعت تا اذان صبح مونده، حالا عزیزانمون به سحری خوردن نه عبادتی و اینها تحمل کردن تا این بحث ضبط بشه و انشالله صدقه جاریهی باشه برای این رفقای عزیزمون در مجتمع امیرالمومنین علیه السلام که اینها به عشق امیرالمومنین جمع شدن و کار میکنن و قطعا خود مولا و اربابمون هوای این رفقامون خواهد داشت و اینها رو دستشون رو خواهد گرفت. این عبارت رو بخونم و عرضم تمام. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینها خلیفه های خدا در زمینن، خلیفه های خدا در زمینن. اونی که خدا متعال فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، وقتی داشت آدم رو خلق میکرد فرمود میخوام تو زمین خلیفه بذارم، که ملائکه گفتن مگه میشه و اینها، اینا همونان، عالم رو آفرید به عشق اینا، عالم رو آفرید تا اینا از توش در بیان، خلفاء الله فی ارضه، اینایی که روح الیقین چسبیدن، اینایی که بدنشون تو دنیاست دلهاشون جای دیگه است، اینایی که اون سرن با چیزهایی که جاهلین وحشت دارن، اینجور افرادی که این ویژگی ها رو دارن که از علم امیرالمومنین بهره دارن، و دعا تو الی دینه، اینا دعوت کنندگانه به دین خدا، علی اینها رو میخواد، رسانه باید دست اینا باشه، اینا تریبون های علی هن. اینا مولدین فکر و فرهنگ علی در جامعه هن. اینا وقتی نیستن علی تنها میشه و غریب میشه، آه آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر این تعبیر عجیبه. فهمید اینها خلیفه های خدا، اینا دعوت کنندگان به دین خدا، آه آه چقدر من مشتاق دیدن اینها هستم. امیرالمومنین میفهمه چقدر من مشتاقم که اینها رو ببینم، چون خدا اصلا عالم به عشق اینها آفریده، به شوق اینها آفریده. وقتی خدا به شوق اینها آفریده، علی هم به شوق اینها به دنیا آمده، علی هم این دنیا رو پذیرفته به شوق و عشق اینها. چقدر مشتاقم برای دیدن اینها. ان صرف یا کمیل ازا شعته، کمیل هر جا خواستی برو، هر وقت خواستی برو دیگه. امیرالمومنین بیش از این حتی به کمیل چیزی نفرمودن، شاید در کمیل بیش از این چیزی ندیدن، شاید بیش از این مصلحت ندیدن که حرفی بزنن. اینجا بود که دیگه امیرالمومنین حرفشون رو با کمیل تمام کرد. این حکمت 147 نهج البلاغه بود از صاحب این ایام، این شبها، امیرالمومنین که جان همه فدای جان پاک او. میخواهیم از این نظرهای خاص، از این محبتهای خاص شامل حال ما بکنن. ما هم از این شخصیتهایی بشیم که او دوست داره و مشتاق دیدن این هاست. شما فرض کنید موقع مرگ ما امیرالمومنین در آغوش بگیره و بفرماید که من مشتاق دیدن تو بودم، آه آه رو شوقن الی رؤیته، نمیدونی چقدر من مشتاق دیدن تو بودم. چه قوقایی میشه برای آدم اگر سوالش این باشه. خدا بر عظمت امیرالمومنین ما رو ببخش و بیامرز، به عظمت امیرالمومنین ما رو پاک کن، به عظمت امیرالمومنین ما رو اهل حقیقت و معرفت قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.